بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه خلاصه ای از مباحث کتاب معرفت شناسی رو تقدیم می کنم و همینطور توضیحاتی درباره اهمیت این بحث و ضرورت آن. خب یه پرسش این است که چرا در کتابهای مثلا کلامی و اعتقادی گذشته ما این بحث های معرفت شناسی رو به این شکلی که امروز مطرحه نداریم؟ اگر لازم هست این بحث ها و ضروریه، چرا در اون کتاب ها نیست و چه نیازی به طرح این بحث هاست؟ نکته ای که باید توجه داشت این است که اولا این بحث ها در گذشته مطرح بوده، یعنی حتی در یونان این بحث ها وجود داشته، هم شکاکان بودند هم نسبیتگرایان بودند و این پرسش ها وجود داشته درباره اعتبار معرفت، ارزش معرفت، راه های معرفت، امکان معرفت و حکمایی مثل سقراط، افلاطون، ارسطو تلاش کردن به این پرسش ها پاسخ بدن و مبانی معرفت شناسی رو تحکیم و تثبیت بکنند. حکمای اسلامی همین مباحث رو پذیرفتن و توسعه دادن. خب برای بعضی ها این پرسش ها مطرح نبوده و امروز به طور جد این پرسش ها مطرحه. مسئله برمیگرده به تفاوت معرفتی دنیای قدیم و دنیای جدید. مفروضات گذشتگان، اون چیزهایی که گذشتگان مسلم و قطعی میپنداشتند، در عصر جدید مورد تردید واقع شد، متزلزل شد. هیچ امر یقینی و قطعی در گذشته نبوده مگر اینکه امروزه درباره اون پرسشها، تردیدها و شکوکی مطرح شده. به علاوه پاسخهای گذشتگان، حکمای گذشته دیگه امروز کفایت نمی کنه، درباره اون پاسخها هم تردیدهایی رخ داده و این پرسشها پاسخهای دقیق تری رو می طلبند. بنابراین هر اندیشمندی از جمله متکلمان موظفن به پرسش های مطرح در زمان خودشون رو پاسخ بدن. متکلمی که به این پرسش ها بی توجه هست، در واقع وظیفه خودش رو انجام نداده. این پرسش ها اگه برای کسی مطرح نیست، معلوم میشه که اون فرد اهل تفکر نیست در این زمینه ها و سیر تفکر بشری رو دنبال نکرده و با اندیشه ها و پرسش ها و دغدغه های دنیای جدید آشنا نیست. این که بگیم اینها بحث های فلسفیه و فلسفه باطله، اینا حرفایی است که با کسی که با الفبای تفکر آشنا باشه این حرفا براش بی‌معنی است. اینا پرسش های جدیه و برای متفکران، اندیشمندان در سطوح مختلف این مباحث مطرحه. کسی که حاضر نیست از زیر لحاف دنیای کهن کمی به بیرون نگاه بکنه میتونه این کار رو بکنه، اما نمیتونه تأثیر بگذاره در اصلاح اندیشه ها، افکار و آموزش دین متناسب با فضا و دنیای جدید. خب بخوام بحث رو از ریشه شروع کنیم، باید بگوییم که انسان طالب سعادته، طالب خوشیست، طالب بهروزیست و سعادت انسان وابسته به چگونه زیستنشه، چگونه زندگی کنیم که زندگی ما سعادتمندانه باشه، به خوشی برسیم، به بهروزی برسیم. باورهای ما مهمترین رکن تعیین کننده در نحوه زیست ما هستند. باورها اگر معتبر و موجه باشند، خب قابل اعتمادند. و بر پایه اونها میتوان زندگی کرد. باورها اگر معتبر و موجه نباشند، خب مورد سوال واقع میشن، دیگه اعتماد به اونها نخواهد بود. باور معتبر از کجا به دست میاد؟ از راه معرفت معتبر به دست میاد، از راه های معتبر شناخت حاصل میشه. بنابراین برمیگردیم به معرفت. معرفت چیست؟ این اولین سوالی است که در این زمینه مطرح میشه. آیا اساساً معرفت ممکنه؟ معرفت چه اقسامی داره؟ از چه راه یا چه راههایی حاصل میشه؟ چگونه ما میتونیم معرفت‌های مختلف رو ارزیابی کنیم؟ صحت و سقمشون رو به دست بیاریم؟ اینا پرسش‌های اساسی است که در معرفت شناسی مطرحه و برای هر کسی که اهل تفکر و اندیشه باشه این پرسش‌ها طبیعتاً پیش میاد. خب چرا این پرسش‌ها جدی شده در عصر ما؟ برای اینکه اولا استدلال‌هایی دارن بر این در این زمینه که این استدلال‌ها کسانی رو به شکاکیت رسونده، به نسبیت رسونده. تجربه‌هایی وجود داره که از این تجربه‌ها علیه امکان معرفت استفاده شده. کشفیات علمی جدید از زمان رنسانس و ویران شدن جهانبینی گذشته، طبیعت شناسی گذشته بر این تردیدها افزوده. باورهایی که هزاران سال، قرنها به صورت یقینی پذیرفته شده بود از سوی مردم مورد تردید قرار گرفت و بسیاری از اونها باطل شد. خب اینها پرسش های جدی رو درباره سایر باورها مطرح کرد. فلسفه جدید هم بر آتش شک و تردید دمید و امکان معرفت معتبر رو زیر سوال برد. فیلسوفی مانند دیوید هیوم، انگلیسی اسکاتلندی، تردیدهای جدی درباره معرفت مطرح کرد، پرسش‌های معرفت شناختی مهمی رو طرح کرد و نوعی تجربه گرایی رو بنیان گذاری کرد. کانت، فیلسوف مهم و معروف آلمانی، فلسفه ای رو بنا کرد که نتیجهش نسبیت معرفت هست. کانت گفت که معرفت اون چیزی نیست که ما در مواجهه با خارج بدون دستکاری ذهنی به دست میاریم. در معرفت فاعل شناسا دخالت داره. نوع انسان، فهمیدنش و شناختنش متأثر از دستگاه ذهنی خاص اوست. ذهن ما مثل آینه نیست که اشیا در او منعکس بشن. اشیا، تصاویر اشیا، انعکاسات اشیا، ادراکات حسی وقتی وارد ذهن میشن در ذهن پردازش میشن. ذهن روی اونها کار میکنه و اونها رو در یک قالب‌های از پیش تعیین شده‌ای که خودش داره قرار میده. مفاهیم مثل علیت، وجود، عدم، امکان، کلی، جزئی، زمان، مکان، اینها مفاهیمی نیستن که از امور و واقعیات بیرونی حکایت بکنن. اینها قالب‌های ذهنی ما هستن که در ذهن ما، در خلقت ما، در ساختار وجودی ما قرار داده شدند. ما اشیا رو در این قالب‌ها می‌ریزیم و می‌فهمیم. بنابراین معرفت حاصل همکاری بیرون و درون است، حاصل همکاری ذهن و عین است و ذهن در معرفت تصرف میکنه و اون چه که در نهایت ما به عنوان تصویر اشیا یا احکام مربوط به جهان خارج یا قوانین علمی میشناسیم، اینا چنین نیست که به شکل معصومانه از بیرون وارد ذهن ما شده باشه. ذهن ما در پردازش اینها، در ایجاد اینها، در شکلگیری اینها دخالت مؤثر داره. بنابراین کانت به یک نوع نسبیت رسید، نسبیت نوعی، یعنی نسبیتی که در نوع بشر وجود داره. معرفت شناسی جدید پس از کانت از اینم فراتر رفت، نسبیت فردی رو مطرح کرد. یعنی هر فاعل شناسا، هر انسانی که چیزی رو درک میکنه، خصوصیات فردی و شخصی او علاوه بر اون خصوصیات نوعی انسان تأثیر میگذاره در نحوه ادراک. من به دلیل ساختار خاص وجودیم مثلا این گل رو، این گل روز رو به این شکل میبینم، این قانون رو به این شکل درک میکنم، این گزاره رو این گونه میفهمم. شما متناسب با شکل ذهنی خودتون میفهمید. فرد سوم هم همینطور با ساختار ذهنی خاص خودش میفهمه. بنابراین هر فردی به شکلی میفهمه متفاوت با دیگران. اینجاست که شکاکیت جدی میشه، نسبیت جدی میشه، معرفت میشه نسبی. یعنی هر فردی حقیقت رو به شکل خاص خودش میفهمه. ما نمیتونیم از یک حقیقت مطلق سخن بگیم، از یک معرفت مطابق با واقع سخن بگیم. اصلا شناخت مطابق با واقع رو باید ازش دست برداریم. بنابراین شکاکیت یعنی اینکه ما نمیتوانیم به معرفت یقینی برسیم. نسبیت یعنی اینکه معرفت وابسته به شرایط ذهنی افراد و معرفت مطلق وجود نداره. خب استدلال هایی هم از قدیم وجود داشته برای شکاکیت که معمولا به خطای حواس و خطای عقل متمسک می شدند. حواس ما دچار خطا می شند. استدلال های مگاهی اشتباه از باب در میاد. اختلافاتی که بین متفکران وجود داره از این خطاها حکایت می کنه. بعضی گفتن یکی دیگر از ادله این که ما نمیتونیم حقایق رو اونگونه که هستن بشناسیم این است که واقعیات، امور عالم، اینا با هم ارتباط دارن. بنابراین اگر ما بخوایم یک چیز رو بفهمیم، رابطه ای او رو با تمام چیزهای عالم باید بفهمیم و این ممکن نیست. بنابراین شناخت هیچ چیز ممکن نیست. اگه در یه معرفتی تغییر حاصل بشه به دلیل ارتباطی که همه امور عالم با هم دارن، در همه معارف تغییر حاصل میشه. بنابراین ما معرفت ثابت نمیتونیم داشته باشیم. خلاصه این که چون ذهن میتونه و در عمل همچنین میکنه، در معرفت تصرف میکنه، ما نمیتونیم به معرفت حقیقی و مطابق با واقع دست پیدا بکنیم. خب اینها پرسش هایی است که در زمینه معرفت مطرح پرسش ها، پرسش های جدی هم است. این پرسش ها طبیعیه، حاصل توطئه نیست. برای هر کسی ممکن این پرسش ها پیش بیاد. پویایی ذهن بشر خودش زمینه رو برای طرح این گونه پرسش ها ایجاد میکنه و این امر طبیعیه. اگر اشکالی در اینجا هست، در این پرسش ها نیست، در پاسخهایی است که بعضی دادند. و الا پرسش حق هر انسانی است و اختیاری هم نیست و خیلی از وقتها هم بجاست. به هر حال چیزی که برای انسان روشن نباشه دنبال تصحیح اون میگرده، خطایی در جایی احساس بکنه واکنش نشان میده نسبت به اون. خب حالا ما در معرفت شناسی میاییم تلاش میکنیم که برای معرفت یک پایه های قابل اتکایی پیدا بکنیم. به اینجا میرسیم که ما میتوانیم یک دسته معرفت های یقینی داشته باشیم که مسون باشند از این اشکالات، مسون باشه از اون نسبیت نوع انسان که کانت مطرح میکرد، یا نسبیت های فردی که معرفت شناسان بعدی طرح کردند. اینجا بود که ما بحث علم رو مطرح کردیم و پای علم حضوری و حصولی رو به میان آوردیم و گفتیم که ما یه دسته آگاهی های حضوری داریم که این آگاهی های حضوری از همه این خطاها و احتمالات اونا مسئولیت دارند. یه نوع آگاهی های بیواسطه ای هستند که عین معلوم نزد عالم حاضره، جایی برای شک و تردید نیست، حتی اگر این اشکالاتی که مطرح شده درست باشند در جای خودشون. ما خود آگاهی داریم، ما آگاهی داریم به انفعالات درونیمون، به احوال درونیمون، به تصوراتی که در ذهن داریم. اونگاه ما یک دسته دیگر از بدیهیات داریم که اونا هم غیر قابل تردیدن، که به اونها اولیات گفته میشه. اولیات قضایایی هستن که صرف تصور موضوع محمولشون کفایت میکنه در اینکه ما صدق اون رو بپذیریم، یعنی به ذات موجهه، نیاز به توجیهگر نداره، نیاز به استدلال نداره، از دل خود اون تصورات در میاد. مثل اینکه کسی بگه هر معلولی علت داره، خب این قضیه تحلیلیه و صدقش قابل تردید نیست. معلول این چیزی که علت داره، خب چیزی که علت داره علت داره. یا اجتماع نقیزین مثلا محال است. نقیزین را انسان اگه تصور بکنه، همین تصور کافیه که به او نشان بده که دو امر که نقیض یک دیگرن قابل جمع نیستند. اینا یه دسته بدیهیات حصولی هم. یه دسته دیگر از گزاره ها داریم، اونا هم بدیهی هم. اما اونها برگرفته از یافته های حضوری هم. که به اونها گفته میشه وجدانیات. یعنی اون آگاهی های حضوری رو اگر ما از اونها علم حصولی به دست بیاریم، گزاره هایی تشکیل بدیم، این گزاره ها بدیهی هم، صدقشون قطعیه، ضامن صدقشون این که مطابقن با اون یافت حضوری. مثلا من از راه خودآگاهی وجود خودم رو میابم، بنابراین اگر گزاره ای تشکیل دادم در ذهنم مثل من هستم، این گزاره هم بدیهیه، چون صدق این گزاره رو خودم وجدان میکنم، شهود میکنم. همینطور احوال درونی، من در حال تفکرم، من شک دارم و انفعالات روحی، احوال درونی، من غمگینم، من شادم. خب بنابراین ما یک معارف یقینی داریم. از سوی دیگر ما میتونیم از یک روشی که ذهن ما اون رو در خودش داره به نام استدلال، استدلال قیاسی، با استفاده از مقدمات یقینی به نتایجی برسیم. یعنی استدلالی تشکیل بدیم که مقدمات این استدلال یقینی هن، بدیهی هن، صورت این استدلال هم بدیهیه، بنابراین اون نتیجه هم بدیهی خواهد بود. یعنی به این شکل ما دسته دیگر از معرفتهای یقینی رو میتونیم به دست بیاریم. مثلا اگر بگیم الف ب است و ب جیم است، خواهیم گفت پس الف جیم است، اینا یقینیه. به این شکل ما تکثیر میکنیم ادراکاتمون. علاوه بر این ها ما ادراکات حسی داریم. درسته که در ادراکات حسیمون گاهی خطا رخ میده، اما این رو هم ما در طول زندگیمون به دست آوردیم که ادراکات حسی ما فی الجمله اعتبار دارن و این اعتبار در واقع حاصل اعتمادی است که ما از هزاران سال تجربه بشر به اون رسیدیم. با اینکه ما از راه حس همه وجوه و ابعاد اشیاء رو نمیشناسیم، اما در سطحی با اشیاء آشنا میشیم. اصل وجود اشیاء برای ما یقینی میشه و بعضی از خصوصیات اونها، حالا جزئیات رو ممکنه ما از راه حس درست درک نکنیم، اینا مهم نیست، اینا سرنوشت ساز نیست در سعادت انسان. برخی دیگر از معارف رو هم از راه های دیگه به دست میاریم که برمیگرده باز به همین حس و عقل و شهود. مثلا ما تاریخ رو میتونیم از راه تواتر و قرائن تا حدی بشناسیم، دست کم برخی از وقایع تاریخی رو از این طریق بشناسیم. خب اینا اون معرفت های اولیه ما هستند. خب ما برای رسیدن به سعادت نیازمندیم به پاسخ به بسیاری از پرسش های بنیادین در باب هستی، در باب انسان و جهان. مثلا باور به خدا، باور به نبوت، باور به معاد. خب اینا رو باید از راه استدلال به دست بیاریم، باید استدلال بکنیم. یعنی اصل دین رو اگر ما بخوایم بشناسیم، نیازمندیم به اینکه اصول آموزه‌های اون رو از راه استدلال اثبات بکنیم. پس از اون که اثبات کردیم این اصول رو و اعتبار دین رو به دست آوردیم، اونگاه معارف بسیاری رو از طریق وحی، از طریق کتاب و سنت به دست خواهیم آورد که بر اساس اون معارف ما میتونیم زندگیمون رو سامان بدیم و دنبال سعادت باشیم. خب اون معارف هم البته در اونها احتمال خطا و اشتباه وجود داره، اما اون محکماتی که از آموزه های دینی به دست میاریم به قدری هست که نیاز ما رو، نیاز ضروری ما رو برای شناخت راه سعادت تأمین بکنه. به طور کلی ما چند راه برای معرفت داریم: ادراک حسی، آگاهی حضوری و معرفت از راه تفکر عقلی. حالا این تفکر شامل درون نگری میشه، شامل استدلال میشه، شامل تجربه میشه. اینا راه های اصلی معرفتن. راه های فرعی هم وجود داره، مانند آموختن از دیگران. اون باید دوباره برمیگرده به یکی از این طرق. ما راه های خاص هم برای معرفت داریم که مثل وحی که مختص انبیاست، یا الهام که برای معصومین هست، و شهود که عرفا مدعیان هستند. ما خودمون مستقیما به این معارف راه نداریم، اما میتونیم این معارف رو از انبیا و معصومین بیاموزیم، پس از آن که اصالت و اعتبار خود اونها رو احراز کردیم از راه عقل. بنابراین درسته که ما در راه شناخت حقایق با مشکلات، چالش‌ها و موانع روبرو هستیم، اما راه برای معرفت اون مقدار که انسان برای یافتن راه سعادت نیاز داره باز هست. هر کدوم از این معارف هم ما راه داریم برای ارزیابی اونها. آگاهی‌های حضوری نیازی به ارزیابی ندارن، معیار ندارن. نیازی به معیار ندارن، اونقدر که واضحند. معارف عقلی رو اونجا که استدلالی است، معیارش همون استدلالشه. ما ماده استدلال و صورت استدلال رو باید بررسی بکنیم، اگر خللی و خطایی نیافتیم میتونیم به اون استدلال اتکا بکنیم. در حس و تجربه هم با روش هایی که در تجربه وجود داره میتونیم درجه اطمینانمون رو نسبت به صحت و سقم اون امر تجربی بالا ببریم. اما پس از این مباحث عام معرفت شناختی، یک دسته پرسش های معرفت شناختی درباره معرفت دینی مطرحه، خاص معرفت دینی. اونجا که ما گفتیم راجع به معرفت مطلق بود، هر نوع معرفتی، حالا یه پرسش هایی و یه چالش هایی در معرفت دینی مطرحه. آیا معرفت دینی ممکنه؟ آیا میتونیم از متون مقدس دینی آموزه ها و تعالیم دین رو به درستی بشناسیم؟ در این زمینه هم چالش هایی مطرح شده. یکی از این چالش ها بحث هرمنوتیک هست. هرمنوتیک یعنی فن تفسیر متون مقدس، معنای رایجی که در تاریخ مسیحیت از این واژه استفاده می شد، معنای کلاسیکش در واقع روش شناسی فهم و تفسیر متون مقدس بود. بعدن توسعه داده شد که این اختصاصی به متون مقدس نداره، ما برای تفسیر هر متنی نیاز به یک روشی داریم که به اون هرمنوتیک گفته میشه. یک فیلسوف و اندیشمند و انسانشناس غربی به نام دیلتای بحث رو آورد روی فهم و تفسیر آثار انسانی، یعنی نه تنها متون مقدس و نه تنها متون، هر اثری از آثار انسان ما اگه بخوایم بفهمیم نیاز به روشی داریم برای اون فهم، که از اون روش به هرمنوتیک تعبیر میشه. هایدگر و گادامر بحث هرمنوتیک رو درباره کل فهم انسان مطرح کردن، یعنی گفتن که ما برای اینکه اصلا خود فهم رو بفهمیم، پدیده فهم رو، ماهیت فهم رو، چگونگی فهم رو، نیازمند به دانشی هستیم به نام هرمنوتیک. گادامر در اینجا دیدگاهی داره که معروف است به هرمنوتیک فلسفی. طبق دیدگاه گادامر در هرمنوتیک فلسفی، ما وقتی سراغ فهم چیزی میریم، اینگونه نیست که با ذهن خالی همچون آینه بریم سراغ اشیا، اون وقت اشیا اونگونه که هستند در ذهن ما منعکس بشن و ما اونها رو بفهمیم. چنین نیست. ذهن ما مملو وست از اموری که به معرفت ما شکل میدن. ما پیشداوری هایی داریم درباره اشیا، درباره عالم، درباره هر موضوع. ما پرسش هایی در ذهنمون داریم. وقتی میریم چیزی رو بشناسیم، در واقع پاسخ، دنبال پاسخ اون پرسش های خودمون هستیم و پرسش های افراد مختلفه. چون نیست که همه انسان ها پرسش های یکسانی داشته باشن. بنابراین اگه 10 نفر میرن سراغ شناختن یک پدیده، اینجوری نیست که یکسان اون رو بشناسن. هر کدوم یک مجموعه پرسش هایی دارن متفاوت با دیگری. ما یک امیالی داریم، حب و بغض هایی داریم که اینا هم تأثیر میگذاره در نحوه شناخت ما. هر یک از ما یک ویژگی های خاص فردی داره. یکی خوشباوره، زودباوره، یکی دیرباوره، یکی بدگمانه، یکی خوشگمانه، یکی سختگیره، یکی آسانگیره در امر معرفت. ما از امور انتظارات مختلف داریم. هر فردی انتظار خاص خودش رو داره نسبت به امور، نسبت به رویدادها. بنابراین ذهن ما با مجموعه اینها میره سراغ شناخت چیزی، با مجموعه این مفروضات، با این پیش‌داوری ها. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما مثلا اگر رفتیم سراغ فهم یک متن، اون متن رو اونگونه نمیفهمیم که مؤلف اون متن اراده کرده، اونگونه میفهمیم که مجموعه پیش‌داوری های ذهنی مفسر اقتضا میکنه. یعنی نتیجهش میشه مفسر محوری. و چون مفسرها مختلفن، هر کسی پیش‌داوری های خودشو داره، فهم افراد از یک متن به عدد افراد مختلفه. و همینطور چون اون ذهنیات ما مرتب در حال تغییر هستند، فهم ما به طور کلی در حال تغییر. هیچ فهم ثابتی ما نداریم، نه فهم واحدی افراد مختلف میتونن داشته باشن لزوما، نه حتی فرد واحد میتونه یک فهم ثابتی داشته باشه از چیزی. فهم ها متعدد و متغیرن. این نتیجهش میشه یه نوع نسبیت در معرفت. خب این پاسخ داره. پاسخش این است که اولا ما موارد نقض داریم. یعنی اگر حرف گادامر به صورت کلی درست باشه، ما دیگه نباید فهمهای مشترک داشته باشیم، فهمهای یقینی و غیر قابل تغییر داشته باشیم، در حالی که داریم. بدیهیات، اولیات، وجدانیات، اینا بین همه مشترکه. بسیاری از مسائل ریاضی بین همه مشترکه. بسیاری از معارف تجربی حسی مورد اجماع اتفاق همه انسان هاست. پس اگه این گونه بود که فهم هر کسی با دیگری فرق بکنه و فهم هر فردی مرتب در معرض تغییر باشه، نباید این ثابتات رو داشته باشیم. پس نشون میده این سخن با کلیت خودش درست نیست، بلکه این سخن با خودش تناقض داره. یعنی میگه هر فهمی متغیر است. خب اگه اینطور باشه، خود این فهم هم باید متغیر باشه، تغییر بکنه، و فهم افراد از این متفاوت باشه. بلکه اگه اینطور باشه، بین انسانها مفاهمه امکان نخواهد داشت. هر کسی چیزی میفهمه متفاوت با دیگری، بنابراین هیچ وقت نباید بتونیم به تفاهم برسیم. مطالعه آثار دیگران فایده چندانی نخواهد داشت. بنابراین میبینیم که در اینجا زیاده روی شده در تأثیر گذاری پیشداوری ها بر معرفت انسان. ما البته ذهن ما با یه پیشزمینی هایی سراغ شناخت اشیا میره، اما بعضی از این پیش زمینه ها لازمند. ما برای شناخت یک شی به یک پیش زمینه های نیاز داریم که در اینجا تعبیر شده پیش زمینه های بایسته. ما یه متن رو بخواییم بفهمیم، خب زبان اون متن رو باید بدون، معانی لغات اون رو باید بدون، یه حداقل چیزهایی رو باید بدونیم تا بتونیم از اون متن چیزی بفهمیم. اینا پیش زمینه است. اینا مانع فهم حقیقت نیست، اینا راهی است به فهم حقیقت، و تو اینا میشه اجماع وجود داشته باشه و اختلاف منتهی نشه. یه دسته پیش زمینه هاست که موجب میشه ما امور رو عمیق‌تر و بهتر بفهمیم. هر چقدر دانش ما پیرامون اون موضوع عمیق‌تر و گسترده‌تر باشه، ما پرسش‌های بیشتری خواهیم داشت و با طرح این پرسش‌ها فهم عمیق‌تری از شیء و پدیده و رویداد خواهیم داشت. این هم پیش زمینه است، اما این پیش زمینه منتهی به نسبیت لزوما نمیشه. و یک دسته از پیش زمینه هاست که ممکنه تأثیر منفی داشته باشه روی فهم ما، که ما میگیم پیش زمینه های نبایسته. اینا وجود داره، حب و بغض ها و مبانی غلط، اما اونا اجتناب ناپذیر نیست، اونا اجتناب پذیره، اتفاقا باید از اونها اجتناب بکنیم. ما منطق رو میخونیم که از یک مجموعه از مغالطات و پیش فرضهای غلط اجتناب بکنیم. ما باید اخلاق رو رعایت کنیم، سلامت روان و ذهن داشته باشیم که بتونیم از یک دسته پیش زمین هایی که منتهی به فهم غلط میشن دوری بکنیم. بنابراین ما با کمک شهود، حس و تعقل میتونیم متن دینی را تا حد قابل قبولی بفهمیم و حتی فهم مشترک داشته باشیم. نه لزوما در همه آموزه های دین رو یکسان بفهمیم، اما بسیاری از اونها که خطوط کلی آموزه های دینی هستند و برای سعادت انسان ضرورت دارند رو با قاطعیت بفهمیم. یکی دیگر از چالش ها بحث تعدد قرائت هاست. تعدد قرائت ها یعنی افراد مختلف وقتی مواجه میشن با متن دینی فهم ها و برداشت های مختلف دارن. در واقع همون ادعای هرمنوتیک فلسفی رو در باب تفسیر متون مطرح میکنه. فهم افراد مختلفه و وقتی فهم مختلفه هیچ یک از این فهم ها بر دیگری رجحان نداره، چون هر کسی با پیش زمینه های ذهنی خودش میره سراغ فهم دین و هیچ یک از اینها رو ما نمیتونیم بگیم غلطه یا درسته، طبق اونچه که در هرمنوتیک فلسفی گادامر گفته. بنابراین قرائت ها و فهم ها و تفسیر ها از متن دینی متعدد است و هیچ کدام رو نمیتوان بر دیگری ترجیح داد. این انکار نمیکنه فهم دین رو یا خود دین رو انکار نمیکنه، منتها میگه که فهم افراد از دین متفاوت و مختلفه. نکته دیگری که به عنوان تأیید برای تعدد قرائت ها ذکر میکنن این است که زبان دین زبان نمادینه، زبان گزارش از واقع نیست، مثل زبان اسطوره هاست، مثل زبان شعر، و چنین زبانی مستعد فهمها و تفسیرهای متعدد هست و عدد مفسرین. بنابراین نظریه تعدد قرائت ها اعتقاد به دین رو میپذیره، میتونه بپذیره، منتها میگه که در اینکه آموزه های دین چیستند این امر نسبیه، وابسته به افراده. این نظریه هم نظریه درستی نیست. اگر اینطور باشه در واقع دین بی خاصیت میشه، دین دیگه نمیتونه هدایتگر باشه. اگر هر کسی مطابق ذهنیت خودش از دین چیزی بفهمه متفاوت با دیگری و معلوم نیست که اون مراد شارع رو بفهمه، بنابراین دین دیگه نقش هدایتگری نخواهد داشت، بعثت انبیا لغو خواهد شد، آموزه های دینی بی‌معنا خواهند بود، اطاعت و عصیان دیگه وجهی نخواهد داشت، چون نمیدونیم چی اطاعت چی عصیانه. یکی چیزی رو اطاعت میدونه، دیگری همون رو اطاعت نمیدونه، کسی چیزی رو عصیان میدونه، دیگری عصیان نمیدونه. یک آنارشیسمی در دین شناسی پیدا میشه که دین رو بی‌خاصیت میکنه. دین آمده پرسش های بنیادین انسان رو پاسخ بده، راه سعادت رو نشون بده. اگر زبان دین زبان اسطوره ای و نمادین باشه و قابل هر نوع تفسیری، دیگه این هدف دین تأمین نخواهد شد. نظریه قرائت ها میگه که تعدد قرائت ها میگه که قرائت ها و تفسیرهای مختلفی که در عرض متن هستند و ناسازگار با هم هستند معتبرند و ما راهی برای ترجیح نداریم. این نامعقوله. ما میتونیم نظریات متعدد داشته باشیم، در طول هم باشن، متفاوت باشن اما متعارض نباشن، یا حتی در عرض هم باشن اما متعارض نباشن. این نوع تعدد در فهم و در تفسیر ممکنه، اما تعدد قرائتی که در عرض هم باشن و متعارضم باشن و راهی برای ترجیح وجود نداشته باشه، این با واقعیت منطبق نیست. بنابراین میتوان واقعیت رو فی الجمله شناخت، دین رو شناخت، تعدد فهم و تفسیر هم وجود داره، امر مشهودی است. اما اولا این تعدد و اختلاف در همه آموزه های دین نیست، ثانیا اونجا هم که این اختلاف هست، خب همه آراء همه تفسیرها معتبر نیستن. به علاوه ریشه اختلاف هم لزوما اون چیزی نیست که در پرمنوتیک گفته میشه، پیشتاوری ها یا ویژگی های شخصی یا انتظارات. منشأ اختلاف میتونه چیزی غیر از اینها باشه، مثل اختلاف در منابع مثلا دین شناسی که بین شیعه و سنی در بخشی از منابع اختلاف هست، یا اختلاف در اعتبار سند یک روایت، یا اختلاف در معنای مثلا لغت، یا اختلافی که ناشی است از توجه نداشتن به قرائنی که میتونه کمک بکنه به ما. اما این اختلافات قابل حلند، اینجوری نیست که غیر قابل حل باشند و ما راهی برای داوری نداشته باشیم. چالش سوم کثرت‌گرایی دینی است. کثرت‌گرایی دینی هم بر اساس همین مباحث معرفت شناختی مدعی میشه که همه ادیان یکسان معتبرند. کثرت‌گرایی اگر در حوزه حقانیت باشه، این اگر مدعاش این باشه که همه ادیان حقند، خب این هم نمیتونه منطقی باشه. کثرت‌گرایی هم مبتنی است بر همون بحث‌های معرفت شناختی که گفتیم، حاصلش نسبیت هست. حاصلش اینه که ما واقع رو نمیتونیم بشناسیم، زبان دین نمادینه و حقیقت دین غیر از آموزه‌های دینی، دینی حقیقتی داره که حاصلش و ثمرش اینه که انسان رو از خود رها بکنه، انسان رو حقیقت محور بکنه. بنابراین آموزه‌های ادیان مهم نیست، بنابراین ادیان متعددن و همه اینا معتبرن و اشکالی هم نداره. خب گفتیم مبانی معرفت شناسی این نظریه که منتهی به نسبیت میشه درست نیست. نمادین دانستن تمام زبان دین هم قابل دفاع نیست، با هدف دین ناسازگاره. و اینکه گوهر دین همه ادیان یک چیزه و آموزه ها نقشی ندارن، این هم باعث میشه که ارسال رسول و انبیا و تعلیم این آموزه ها از سوی خداوند و انبیا لغو باشه. کارکرد دین در اینه که پرسش های بنیادین ما پاسخ بده، هدایت بکنه انسان رو. اگه این آموزه ها فرعی باشن و نقشی نداشته باشن، در واقع اون هدفی که مورد انتظار دینه تأمین نخواهد شد. خلاصه بحث این است که اصل معرفت ممکنه، حاصل برای ما، توسعه و تکثیر معرفت هم گرچه دشواره اما ممکنه، راهش بازه، نیازمند به مجاهده است. معرفت دینی هم قابل حصول اون مقدار که برای سعادت انسان لازمه و ما میتونیم با تلاش، با مطالعه روشمند معرفت دینیمون رو تکثیر بکنیم، تعمیق بکنیم. و البته این رسالتیست که ما بر دوش، ما دوتا رسالت داریم در زندگی، دوتا رسالت معنوی غیر از تأمین نیازهای مادی خودمون، کسب معرفت و فضیلت، یعنی کسب علم و اخلاق، و اگر نه در خسران خواهیم بود. و ما برای کسب معرفت مانند کسب فضیلت باید بکوشیم، بر چالش ها غلبه کنیم، بر موانع غلبه کنیم. سخن آخر این است که البته ما همه تلاشمون هم که بکنیم، علم ما اندکه، ضعیفه، خطا پذیره. بسیاری از دانسته های ما خطا هستند، این رو ما میپذیریم، اما تکلیف ما به قدر طاقت ماست، ما بیش از توانمون مکلف نیستیم. بنابراین دینشناسی و دینداری مسئولانه و عقلانی مستلزم اینه که ما در مسائل بنیادین تفکر، از جمله مباحث معرفت شناختی، تفکر بکنیم. و اون چه هم که گفتیم و اون چه در این کتاب اومده، حداقل بحث هایی است که در معرفت شناسی مطرحه. معرفت شناسی رشته گسترده، بخشی از فلسفه است، یک رشته دانش میان رشته‌ایه، منطق، روش شناسی، روان شناسی، علوم شناختی، علوم اعصاب، جامعه شناسی معرفت، همه اینها در واقع در معرفت شناسی باید مورد توجه قرار بگیره. معرفت شناسی دینی، معرفت شناسی عرفانی، اینا بحث های گسترده‌ای هستن که کسی که بخواد در حوزه معرفت شناسی کار بکنه باید وارد این مباحث بشه. اما اون چه گفتیم حداقل نکاتی است که ما نیاز داریم در باب معرفت شناسی بدانیم. والحمدلله رب العالمین.